ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 9 خرداد ماه 1391 بر شما شنونده رادیو فردا در ایران و چهار گوشه جهان بخیر. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله که 45 دقیقه است. 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. امیدوارم با ما همراه باشید تا شنونده برنامه‌های این مجله باشید که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. ابتدا به سراغ خبرها میریم، بعد از خبرها از جزئیات این مجله بیشتر خواهم گفت. تازه ترین خبرهای این ساعت را از همکارم بهروز کارونی میشنویم که از صبح امروز مسئولیت دنبال کردن خبرهای ایران و جهان رو بر عهده داشته.
سلام هانا جان و همینطور شنوندگان گرامی. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز سه‌شنبه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست تا گام‌های مشخصی برای برقراری صلح در این کشور بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای انان این موضوع را در ارتباط با طرح 6 ماده صلح خود ابراز داشت که خواستار توقف خشونت و آزادی زندانیان است. بر اساس بیانیه‌ای که در مقر سازمان ملل متحد در ژنو صادر شد، آمده است کوفی انان همچنین نگرانی عمیق جامعه بین‌الملل از خشونت در سوریه را مطرح کرد. در همین حال به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، بشار اسد به کوفی انان گفته است که موفقیت طرح صلح او مشروط به پایان عملیات تروریستی در آن کشور و متوقف شدن ارسال سلاح به تروریست هاست. خبرگزاری ها گزارش دادند که چند کشور شامل آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و کانادا رؤسای هیئت های نمایندگی سوریه را اخراج کردند. دلیل اخراج سفرا و یا کاردارهای سوریه کشتار بیش از 100 تن در شهر هوله در روز جمعه بوده است. بر اساس گزارش‌ها علت این رویداد گلوله باران شهر هوله توسط نیروهای دولتی بوده است، اما دمشق میگوید تروریست‌ها مسئول این کشتار بودند. پیشتر استرالیا نیز دستور اخراج کاردار و یک دیپلمات دیگر سوریه از خاک خود را صادر کرده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه هشدار داد که صبر جامعه بین‌الملل در قبال سوریه در حال لبریز شدن است. رجب طیب اردوغان کشتار غیر نظامیان از جمله ده‌ها کودک در شهر هوله را شرم‌آور توصیف کرد. بیژن گودرزی رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی هشدار داد که اجرای طرح پزشک خانواده دولت احمدی نژاد می‌تواند به بیکار شدن 50,000 پزشک بیانجامد. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد اگر در طرح پزشک خانواده 2500 تن تحت نظر یک پزشک قرار بگیرند، این طرح فقط میتواند 30,000 پزشک عمومی را به کار بگیرد و جمع 80,000 پزشک عمومی کشور 50,000 تن بیکار خواهند شد. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی همچنین در ادامه انتقاد از طرح پزشک خانواده گفت بیمارها خیلی سطحی و سریع دیده خواهند شد، کیفیت کار پایین خواهد آمد و خدمات خوبی به مردم داده نخواهد شد. و زمین لرزه 5.8 ریشتری در شمال ایتالیا تا کنون حداقل 15 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از صلیب سرخ ایتالیا، این دومین زمین لرزه در منطقه امیلیا رومانیا در شمال ایتالیا در یک هفته گذشته به شمار می رود. در نخستین زمین لرزه 7 تن کشته شده بودند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه تحریم‌ها علیه ایران همچنان باقی است گفت رویکرد فشار و مذاکره رویکردی اشتباه است و پاسخ نمی‌دهد و تا کنون هم نداده است. هیلاری کلینتون به دنبال مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در بغداد همچنین از تهران خواسته بود تا شکافی را که به گفته وی میان ایران و گروه 5 و علاوه 1 وجود دارد از میان بردارد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بهروز کارونی می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ادامه واکنش ها به نشست بغداد راه‌های پیشبرد مذاکرات هسته‌ای. از تازه ترین تحولات پیرامون این موضوع خواهیم گفت. حمله سایبری دیگر، این بار بدافزاری به نام فلیم.
یعنی کسانی که این رو طراحی کردن در واقع میشه یک نوع سلاح جنگ سایبری طراحی کردن، یعنی این قابل گسترش هست، قابل کنترل راه دور هست.
واکنش های شدید بین المللی به کشتار حالا در سوریه از تازه ترین خبرهای این کشور بحران زده خواهید شنید. از شهر قم هم خواهیم گفت، جایی که محمد یزدی 81 ساله از دبیری شورای عالی حوزه علمی قم کنارگیری کرده است.
اگر این دو جایگاه رو به لحاظ سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، جایگاه جامعه مدرسین بسیار مهمتر از شورای عالی مدیریت حوزه است.
در این مجله شامگاهی شنوندگی برنامه صدای شما نیز خواهیم بود. با ما همراه باشید تا 7:45 در ایران. در حالی که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روی کرده فشار و مذاکره در حل مناقشات هسته‌ای ایران رو روی کردی اشتباه می‌داند، سفیر برزیل در تهران از آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داده. از سوی دیگر روسیه اعلام کرده تحریم‌ها علیه ایران نباید شامل شرکت‌های روسی شود. بشنویم پیرامون این خبرها بیشتر در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
4 روز پس از به بنبست رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در بغداد، سخنگوی وزارت خارجه ایران رویکرد اصلی مذاکرات را اشتباه دانسته و گفته است رویکرد فشار مذاکره پاسخ نمی‌دهد، همانطور که تاکنون هم نتیجه‌ای نداشته است. رامین مهمانپرست این جملات را در واکنش به سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بیان داشته که پیش از این گفته بود اختلافات مهم بر سر برنامه هسته‌ای ایران با قیست و تحریم‌ها علیه ایران همچنان ادامه دارد. خانم کلینتون از تهران خواسته بود تا شکافی را که به گفته او میان ایران و گروه 5+1 وجود دارد از میان بردارد. رامین مهمانپرست اما روز سه‌شنبه گفت که ایران همیشه سعی کرده از فشارها به عنوان فرصت استفاده کند و اگر غرب باز هم اشتباه کند دیرتر به نتیجه مطلوب خواهند رسید. در همین حال سفیر برزیل در تهران از اعلام آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داد. آنتونیو سالگادو به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورتی که تهران و اعضای گروه 5+1 از برزیل بخواهند برای حل و فصل موضوع هسته‌ای ایران نقش ایفا کند، ما آماده ایفای هر گونه نقش سازنده در این زمینه هستیم. آنتونیو سالگادو تاکید کرده که برزیل تنها در صورت درخواست همه طرف‌های موضوع پا به عرصه خواهد نهاد و فعلا چنین خواسته ای از طرف برزیلیا مطرح نشده است. پیش از این تلاش برزیل و ترکیه در سال 1389 برای قانع کردن ایران به خارج ساختن اورانیوم غنی شده از کشور به نتیجه رسید، اما مذاکرات در این مورد با قدرت‌های جهانی موفق نبود. ایران و گروه 5+1 روز 4 و 5 در بغداد مذاکرات هسته‌ای خود را در 3 جلسه دنبال کردند. قرار بر این است که مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد ماه 18 تا 19 ژوئن در مسکو پیگیری شود. وزارت خارجه روسیه نیز گفته است تحریم‌های فزاینده‌ای که ایالات متحده علیه ایران وضع می‌کند، در صورتی که شرکت‌های روسی را نیز دچار دردسر کند، ممکن است بر روابط روسیه با آمریکا تأثیرات منفی جدی بگذارد. شورای امنیت تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از تهران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران همواره از این دستور سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود می‌داند. کشورهای اتحادیه اروپا قرار است از ماه ژوئیه برنامه تحریم نفت خام ایران را به طور کامل به اجرا بگذارند و دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند تا زمانی که تهران گام‌های ملموسی در راستای شفاف‌سازی فعالیت هسته‌ای خود برندارد، این تحریم‌ها ادامه خواهند داشت. غرب و اسرائیل تهران را متهم می‌کنند که قصد ساخت بمب اتمی دارد. ایران اما همواره این اتهام را رد کرده و برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز می‌داند.
همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به تازه ترین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت در ایران 7:10 سه‌شنبه شب هست. بنابر گزارش‌ها پس از دوکو و استاکسنت، انگل‌های کامپیوتری ویژه حمله به فناوری‌های دشمن، کارشناسان از ظهور انگل یا کرم جدیدی خبر دادند که از استاکسنت 20 بار بزرگتر است و به آسانی می‌تواند هر وقت اراده کرد میکروفون کامپیوتر هدف را روشن کند و هر چه را در پیرامون آن می‌گذرد بشنود. به گفته کارشناسان پیچیدگی این انگل جدید موسوم به فلیم یا فلیمر یا سکای وایپر به ترتیب به معنی شعله، شعله افکن یا آسمان روب به اندازه است که باید ساخته یک دولت باشد نه یک فرد یا مؤسسه خصوصی. برپای خبرهای رسیده این انگل جدید نیز عمدتاً کامپیوترهای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است. علیرضا طاهری همکارم از یک کارشناس فناوری اطلاعات محمود تجلی مهر در آلمان خواسته تا درباره این کرم یا انگل برای ما بیشتر توضیح بده.
این نوع نرم افزارا کلن خب یه سری ویژگی‌های خاص دارن، یعنی ما یاد نگذاشته سری ویروس ها داشتیم که اینا تخریب میکردن یا فرسمت اطلاعات شخصی رو بیدوزیدن. این فریم به خصوص در همون چارچوب قرار میگیره که اون نرم افزارهای قبلی مثل استاکنت و دوکو بودند. منتها این فریم یه چند تا ویژگی خاص داره. یکی این که برای کارهای مختلف میشه ازش استفاده کرد، میشه گسترشش داد. یعنی کسانی که این رو طراحی کردن در واقع میشه یک نوع سلاح جنگ سایبری طراحی کردن. یعنی این قابل گسترش هست، قابل کنترل راه دور هست، میتونه میکروفون کامپیوتر شما روشن کنه، میتونه چیزایی که شما تایپ میکنید توی کامپیوتر اینا همه رو ضبط بکنه و میتونه بگرده دنبال سیستم های خاصی توی شبکه. خیلی کارا میکنه. البته اینا هر کدومشون در گذشته هم ما اینا رو داشتیم به صورت برنامه های ویروس های جداگانه، ولی این که یک مجموعه باشه که قابل گسترش باشه و قابل هدایت از یه جای خاص باشه که مثلا اونجا توی در واقع کامند کنترل سنتر بهش میگن اونجا بشینه و بتونه کامپیوتری که آرزو داره هدایت بکنه، این یه مقدار جدیده.
و این فلیم، این چهره جدیدی، این شرافزار بعد افزار جدید چه تفاوتی داره مثلا با استاکسنت؟
تو همون چارچوب هست، منتها امکانات خیلی خیلی بیشتری داره، خیلی پیچیده طراحی شده و کارها انجام میده. یعنی استاکسنت خب برای طراحی شده بود برای اینکه دنبال شبکه های هدایت و کنترل بگرده که بیشتر به نظر میاد که یعنی اینا نظراتی که در واقع همه میگن که دنبال تحصیلات هسته‌ای و تجهیزاتی که این نوع تحصیلات رو هدایت میکنن بگرده. حالا این ظاهرا این فلیم امکانات خیلی خیلی بیشتری داره و منتها تو همون چارچوبه.
و میدونیم که چرا بهش میگویند فلیم یا شعله یا شعله افکن یا آسمان زدا، آسمان پاک کن.
خب اینا این اسامیه که بعدن وقتی که کشف شد دیگران روش میگذارن. یعنی طراح یه همچین رفتاری اصلا خب وجودش رو حتی تایید نمیکنه چه برسه میخواد اسمش بذاریم. اسامیه که وقتی که کشف شد دیگران روش میگذارن.
چرا گفته میشه این شرافزار، این بدافزار جدید فلیم یا شعله کار یک دولت باید باشه نه یک فرد یا یک مؤسسه خصوصی؟
خب چند تا مورد هست که باعث میشه این تردید قوی بشه. به خاطر اینکه اولا روشی که توش به کار برده شده خیلی خیلی پیچیده است و کسی که بخواد این دو طراحی بکنه واقعا هم دانش بسیار قوی توی مسائل مثل انکریپشن در واقع کدگذاری، مثل فشرده سازی و تکنولوژی‌های برنامه‌نویسی با کاربرد بالا و حجم خیلی کوچک که توجه کسی رو جلب نکنه. یه سری مسائل تکنیکی خیلی خیلی قوی هست که اینها رو اگه کسی با تره بکنن بودجه قوی میخواد و برنامه‌نویسای بسیار قوی. یکی هم این که اون کاربردی که تعریف شده بود برای استاکسنت یا همین فریندر یا دوکو اینها، این کاربرد واحد تقریبا، ولی خب روش برنامه‌نویسی فرق میکنه. خب این تردید رو مقدار قوی میکنه که اینها در واقع یک ارگان خیلی قوی ها، یک دولت یا هر چی ارگان خیلی قوی پشت این قضیه هست. این کار 4-5 تا هکر رو که تاکی بشینن روی تفریح سرگرمی نویستن کار اونها نیست.
آقای تجلی مهر، چجوری یک همچین شرافزار پیچیده‌ای لو میره؟ از کجا میفهمه آدم که دچار حمله چنین شرافزار بدافزاری شده؟
توی شبکه یه سری مسائل امنیتی رعایت بشه خب میشه متوجه ترافیکی که این بدافزار ایجاد میکنن شد. بعد این بدافزارها یک اثر انگشت هم دارن، چون معمولا اون اثر انگشت رو برنامه‌های آنتی ویروس اینا میشناسن. اگه اون اثر انگشت رو در آنتی ویروس پیدا بکنن خب متوجه این میشن و معمولا خب ترافیک ایجاد میکنه با اگر شبکه تحت کنترل دقیق باشه که چه ترافیکی توی شبکه صورت میگیره از داخل شبکه به بیرون، اینها اگر اینها کنترل بشه خب یه زمانی به هر حال ترافیک مجبور ایجاد بکنه و اون موقع است که میشه پیداش کرد.
محمود تجلی مهر در آلمان کارشناس فناوری اطلاعات به پرسش‌های همکارم علیرضا طاهری پاسخ می‌داد. اما پس از دنیای سایبری سری بزنیم به سوریه، جایی که کوفی انان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در عمران کشور روز سه‌شنبه در سفرش به دمشق با بشار اسد درباره اجرای فوری آتش بس گفتگو کرد. همزمان بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، استرالیا و کانادا روز سه‌شنبه اعلام کردند که دیپلمات‌های سوریه را از کشورشون اخراج می‌کنند. در حالی که جامعه جهانی با ابراز نگرانی نسبت به بروز جنگ داخلی در سوریه کشتار روز جمعه در شهر حوله را محکوم کرده، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با رد هر گونه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور سوریه بار دیگر تاکید کرده که از سوریه حمایت میکنه. جزئیات بیشتر رو پیرامون سوریه بشنویم در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
واکنش‌های شدید بین‌المللی به کشتار بیش از 100 نفر از شهروندان حوله در سوریه همچنان ادامه دارد. کوفی انان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه وارد این کشور شد و خبرها حاکی است او امروز سه‌شنبه پشت درهای بسته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرده است. آقای انان روز دوشنبه گفت از قتل عام در حوله وحشت زده شده است.
And for everyone involved to help create the right context for a credible political process.
کوفی انان روز دوشنبه از بشار اسد خواست در اجرای طرح صلح و حل بحران سوریه از خود جدیت نشان دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک شنبه شب در جلسه فوق‌العاده با صدور بیانیه‌ای غیر الزام‌آور نظام حاکم بر سوریه را به دلیل قتل عام در شهر حوله محکوم کرد. اما حکومت سوریه با ارسال نامه‌ای رسمی به سازمان ملل شبه نظامیان اسلامگرا را مسئول قتل عام روز جمعه در این شهر معرفی کرده است. در حالی که ناظران بین المللی و شاهدان عینی می‌گویند در زمان وقوع کشتار تانک‌های ارتش سوریه در این شهر بودند. در همین حال ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا برای توقف خشونت‌ها در سوریه خواستار بررسی گزینه نظامی شد. نمایندگان بریتانیا، فرانسه و آلمان در شورای امنیت با محکوم کردن کشتار شهر حوله این اقدام را وحشیگری توصیف کرده و دولت سوریه را مسئول آن دانستند. همزمان ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم روز دوشنبه رژیم بشار اسد را مسئول اصلی خشونت‌ها در سوریه دانست. آقای هیگ گفت بر اساس طرح صلح کوفی انان دولت سوریه باید هفته‌ها پیش نیروهای نظامیش را از مناطق مسکونی عقب می‌کشید، اما این کار را نکرد. شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل هم روز سه‌شنبه گفت بشار اسد قرار است که برای مردمش نقش پدر را داشته باشد، اما قاتل آنها شده است.
Their president that's supposed to be their father became their killer. Nobody can remain indifferent to it.
شیمون پرز گفت که بیانیه‌ها نمی‌توانند کشتارها را متوقف کنند و اکنون زمان آن رسیده که جامعه جهانی به مردم سوریه برای رسیدن به آزادی و دموکراسی کمک کند. از سوی دیگر وزارت خارجه چین هم با اعلام اینکه از این کشتار شوکه شده خواستار تحقیق فوری درباره عاملان قتل عام حوله شد. روسیه هم قتل عام روز جمعه در سوریه را محکوم کرد و از همه طرف ها خواست هر چه زودتر به خشونت ها در سوریه پایان دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت کاملا روشن است که هر دو طرف مسئول این کشتارها و قتل ده‌ها کودک بیگناه هستند. اما در این میان ایران واکنشی متفاوت داشته است. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز سه‌شنبه کشورهای غربی و اسرائیل را عامل کشتار در سوریه معرفی کرد و گفت مدعیان حقوق بشر از اسرائیل سلاح می‌گیرند و مردم سوریه را قتل عام می‌کنند. همزمان فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه اپوزیسیون و گروه‌های مخالف را به نقض تعهداتشان در اجرای طرح صلح متهم کرد.
ان سوریه خلال هذه الفتره لم تقم ولو بانتهاك واحد لخطه انان وللتفاهم الاولي ما بين.
معاون وزیر خارجه سوریه روز سه‌شنبه گفت در طول مدت آتش‌بس دولت سوریه به توافقش با سازمان ملل متعهد بوده و آتش‌بس را نقض نکرده است، اما اپوزیسیون و گروه‌های مسلح به طرح صلح پایبند نبودند. بیش از 14 ماه از آغاز بحران سوریه می گذرد. بحرانی که قرار بود با تعهد طرفین بر اجرای طرح صلح کوفی انان در تاریخ 12 آوریل، یعنی حدود 1.5 ماه پیش پایان یابد. به گزارش سازمان ملل متحد تاکنون بیش از 12,000 نفر در نتیجه خشونت‌ها در این کشور کشته شدند.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید پیرامون بحران در سوریه. سوال امروز ما از شما این بود که به نظر شما امکان یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای پایان دادن به این بحران وجود داره؟ برخی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به این سوال پاسخ دادن، مثل احسان که نوشته تنها راه حل حمله نظامی به سوریه و سرنگونی بشار اسد. اما سمیرا نوشته اگر کشورهای حمایت کننده از اسد دست از حمایت او بردارن شاید راه حلی پیدا بشه. و جواد نوشته که معلومه که این کشتارها کار مخالفین بشار اسده. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، رادیو فردا رو سرچ کنید. در فیسبوک همچنین میتونید که با ما تماس بگیرید، 20420221122112، و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رسانه ها در ایران اعلام کردند که محمد یزدی، رئیس پیشین قوه قضایی جمهوری اسلامی و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم که تا پیش از این دبیر شورای عالی حوزه هم بوده، به دلیل کسالت از دبیری این شورا کناره‌گیری کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
دبیرخانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خبر داده است که آیت الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در سن 81 سالگی از دبیری شورای عالی حوزه های علمیه کناره‌گیری کرده است. رسانه های ایران پیش از این نیز خبر داده بودند که آیت الله یزدی به دلیل بیماری کمتر در مجامع عمومی حاضر می شود. محمد جواد اکبر، این نیم‌پژوه ساکن پاریس، در مورد علت کناره‌گیری آیت الله یزدی از نهادی که رهبر جمهوری اسلامی برای مدیریت حوزه های علمیه در قم تأسیس کرده است می گوید:
دست کم تصور من این هست که کناره‌گیری آقای محمد یزدی به دلیل اهداف سیاسی یا پدید آمدن شرایط ویژه‌ای نبوده و همونطور که اعلام شده مسئله کسالت ایشون بوده و مسئولیت سنگینی که ایشون به عهده داشت با مدیریتش هم بر جامعه مدرسین و هم بر شورای عالی حوزه. در نتیجه اگر این دو جایگاه رو به لحاظ سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، جایگاه جامعه مدرسین بسیار مهمتر از شورای عالی مدیریت حوزه هست و میبینیم که آقای یزدی از اونجا کناره‌گیری نکرده. من فکر میکنم که دست کم از این ماجرا نمیشه برداشت ویژه سیاسی داشت.
بر اساس اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در انتخابات تازه‌ای که برای تعیین ترکیب این شورا انجام شده است، آیت الله رضا استادی به دبیری این شورا انتخاب شده و احمد خاتمی، امام جمعه تهران و از منتقدان تند دولت محمود احمدی نژاد نیز به عنوان نفر آخر به این شورا راه یافته است. آقای استادی پیشتر عضو شورای نگهبان و مدتی امام جمعه موقت قم بود. آقای استادی دومین دبیر از زمان تأسیس این شورا است. محمد جواد اکبر این در مورد دلیل انتخاب آقای استادی به جانشینی محمد یزدی میگوید:
به هر حال آقای استادی پیش از این عضو شورای نگهبان بوده، آدم موجهی هم هست در میان طیف‌های مختلف روحانیان، یعنی به دلیل اعتدالی که ایشون معمولاً رعایت کرده و حتی در جاهایی وقتی اعتراض جامعه به حکومت بالا گرفته، مثل ماجرای پس از جنبش صبر و انتخابات سال 88، خب دیدیم که ایشون از امامت جمعه قم کناره‌گیری کرده. به دلیل این مواضعش از دو طرف او رو قبول دارن. من فکر میکنم که وجاهت جایگاه ایشون باعث شده که او رو به جای آقای یزدی به عنوان دبیر شورای عالی حوزه منصوب بکنن و البته به سود اعتدال در حوزه هم تلقی میشه.
تشکیل شورای عالی حوزه در سال 1375 پس از پیشنهاد جامعه مدرسین حوزه علمی قم به تصویب آیت الله خامنه ای رهبر ایران رسید. 7 عضو این شورا مسئولیت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و همچنین تنظیم امور معیشتی حوزه قم و سایر بخش‌هایی را که از امکانات و خدمات حوزه علمی قم استفاده می‌کنند بر عهده دارند. بر اساس گزارش‌ها 2 نفر از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون پرنفوذ قم هم در شمار نامزدهای عضویت در شورای عالی بودند، اما در رأی‌گیری داخلی موفق به کسب حد نصاب لازم آران نشدند. محمد جواد اکبر این راه پیدا نکردن محمود عبداللهی و محمود رجبی از جمله شاگردان آیت الله مصباح یزدی به شورای عالی حوزه را حاوی معنایی ویژه می‌داند.
مجموعه آقای مصباح یزدی و شاگردان ایشون و شاغلان در مؤسسه زیر نظر ایشون در قم برای هم داخل حوزه و هم بیرون حوزه و جایگاه‌های مهم نظام سالهاست که در حال برنامه ریزی هستند. اونها فهرستی رو برای مجلس خبرگان داشتن، دیدیم که در مجلس شورای اسلامی هم در قالب جبهه پایداری وارد شدند. به جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم نامزدهایی داشتن برای عضویت در اون جامعه و این بار هم نامزدهاشون رو فرستادن برای عضویت در شورای عالی حوزه. جدا از اینکه در جاهای دیگه هم چندان کامروا نبودند، اما این بار هم شورای عالی حوزه مشخصاً و با آگاهی نمایندگان طیف آقای مصباح رو در شورا راه نداد، به این دلیل که تصور روحانیان سنتی و کسانی که در حوزه علمیه قم این روزها مدیریت رو به عهده دارند این هست که حوزه باید همچنان سنتی اداره بشه و از آفات آلودگی به سیاست دور بمونه تا وجاهت علمیش حفظ بشه و در نتیجه جامعه هم بتونه به اون اعتماد بکنه.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در انتخابات نهمین دوره مجلس از رهبران فکری جبهه پایداری انقلاب اسلامی بود. این جبهه برای ریاست مجلس به غلامعلی حداد عادل رأی دادند. آیت الله مصباح یزدی همچنین مدیر مؤسسه امام خمینی در شهر قم است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. پس از حدود 26 دقیقه خبر و تحلیل سیاسی میریم به سراغ جهان ورزش با فریبرز غریب.
در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در امارات عصر امروز تیم ملی فوتبال سالونی ایران در ورزشگاه الشباب دبی با حساب 6-3 تیم قدر ازبکستان را شکست داد. تیم فوتسال ایران با این پیروزی ضمن صعود به جمع 4 تیم برتر پایانی جواز حضور در رقابت‌های جام جهانی 2012 که در تایلند برگزار می‌شود را نیز به دست آورد. تیم ایران در مرحله گروهی مسابقات آسیایی کره جنوبی را 14-1، قطر را 8-0 و استرالیا را 9-0 شکست داده بود. در پی جلسه هیئت مدیره باشگاه استقلال که عصر امروز برگزار شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی فصل پیش تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان سرمربی جدید تیم آبیپوشان تهرانی معرفی شد. قلعه‌نویی در پایان جلسه امروز در مصاحبه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
من اجازه بفرمایید قبل از هر چیز از زحمات آقای مظلومی استاد خود من بوده، در تا مشاهیدشون بودم، تشکر کنیم. ما هم اومدیم اگه قرار شد کار کنیم اومدیم خدمت کنیم. بنده هیچ کینه ای هم از کسی ندارم.
از اردوی سرخپوشان تهرانی خبر میرسد که مصطفی دنیزلی سرمربی این تیم فقط 10 بازیکن را برای فصل بعد لیگ برتر تایید کرده. به گزارش خبرگزاری ایسنا بازیکنانی مثل چیز رضایی، محمد نصرتی، مهرداد اولادی، علیرضا محمد، جواد کاظمیان، حسین بادامکی و حتی مازیار زارع ملی پوش در لیست دنیزلی برای فصل بعد جایی ندارند. در ادامه پیکارهای تکواندوی دانشجویان جهان در کره جنوبی امروز جلال خدامی عضو تیم دانشجویان ایران در وزن 8 با کسب 4 پیروزی مقابل حریفانی از مکزیک، ترکیه، آمریکا و فرانسه موفق به کسب مدال طلا شد. امروز همچنین فرزاد عبداللهی در وزن 5 مدال برنز گرفت. تیم ملی والیبال ایران که برای شرکت در رقابت‌های انتخابی المپیک در ژاپن به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در یک بازی تدارکاتی در شهر توکیو تیم استرالیا را 3-2 شکست داد. مسابقات والیبال انتخابی المپیک لندن از روز 12 خرداد در ژاپن آغاز می شود و تیم ایران به غیر از میزبان باید با حریفان صاحب نام دیگری مانند کره جنوبی، صربستان، ونزوئلا و چین مبارزه کند. و تیم فوتبال قطر، یکی از حریفان ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی، روز گذشته در یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم فلسطین به تساوی بدون گل رسید. در اروپا هم اوکراین یکی از میزبانان یورو 2012 با 4 گل استونی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. این بخش دوم این مجله هست. 15 دقیقه دیگر این بخش ادامه خواهد داشت. پیش از اون که بشنویم که بعد از خبرها چه خواهید شنید، همراه میشیم این بار با همکارم حسین قویمی برای آگاهی از سرخط تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، کوفی انان از بشار اسد خواست تا گام‌های مشخصی برای برقراری صلح در این کشور بردارد. آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و کانادا رؤسای هیئت‌های نمایندگی سوریه را از کشورهای خود اخراج کردند. زمین لرزه در شمال ایتالیا تا کنون حداقل 15 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید رویکرد فشار و مذاکره پاسخ نخواهد داد. رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی نسبت به بیکار شدن 50,000 پزشک در ایران هشدار داد. سفیر برزیل در تهران از اعلام آمادگی کشورش برای کمک به حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داد. کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی منیژه نجم عراقی و فریبرز رئیس دانا شد. 5 سندیکای کارگری فرانسه برای برگزاری تظاهرات در حمایت از کارگران ایران در ژنو فراخوان صادر کردند و نفر دوم القاعده در حمله هوایی ناتو در شرق افغانستان خانم هانا کشته شد.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسین قویمی. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید، و اگر که برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 میتونید به ما ایمیل بزنید به proxy@radiofarda.com. و در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای شما باشید که همکارم ژان خاکزاد اون رو تهیه و اجرا میکنه.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس و تلاش خواهیم کرد در مدت زمانی که در اختیار ماست شما را با طول موج‌های تازه رادیو فردا روی امواج کوتاه آشنا کنیم و همینطور خبری در مورد ستلایت رادیو فردا، ماهواره هاتبرد، در اختیار شما قرار خواهیم داد و میهمانی نیست در این برنامه شرکت داره، فرشید منافی، تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پسوردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در آغاز برنامه جان بهتره که به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم که باز هم از کیفیت پخش برنامه‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه گله کردن.
حدود 10 روزه که صدای رادیو فردا در استان همدان قابل استفاده نیست، تصوری که قبل از این نسبتاً قابل استفاده بود و استفاده می‌کردیم. بین ساعت 9 صبح تا 3 بعد از ظهر این وضعیت مشکل صدا در استان همدان وجود داره.
تهران تماس میگیرم، ساعت 11:10 است. کیفیت صدای رادیو فردا خیلی خوب نیست.
خب جان، به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش کردیم. فکر میکنم امروز خبرهای تازه‌ای برای بهتر شنیدن صدای رادیو فردا برای شنوندگان داریم.
آزاده، درسته. با گله‌هایی که شنوندگان از کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه داشتن، ما هم تلاش کردیم راه حلی رو برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا پیدا کنیم. در اینجا یادآوری میکنم از تاریخ 10 خرداد ماه، یعنی آزاده میشه دقیقاً فردا، ما طول موج‌های کوتاهی رو به طول موج‌های گذشته اضافه کردیم که این طول موج‌ها دقیقاً همونطور که گفتم از فردا 10 خرداد ماه کارشون را آغاز میکنن. دوستان یادداشت کنید، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز از ساعت 7 بامداد، درست زمان پخش برنامه صبحانه با خبر، تا ساعت 9:30 بامداد صدای ما رو به گوش شما شنوندگان عزیز میرسونه و موج کوتاه 16 متر از ساعت 9:30 که طول موج 19 متر به کار خودش پایان میده شروع به پخش برنامه های ما میکنه. 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز. این فرستنده تا ساعت 14:30 صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه و پس از اون موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز از ساعت 14:30 تا ساعت 20:30 برنامه‌های رادیو فردا رو پخش میکنه. امیدواریم که از طریق این طول موج‌های کوتاه بتونید که بهتر صدای رادیو فردا رو دریافت کنید. البته آزاده، طول موج‌های گذشته ما همچنان فعال هستن و صدای رادیو فردا رو پخش میکنن.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همانطور که در آغاز برنامه وعده دادیم، همکارم دنیس آژیری از وبسایت رادیو فردا کنار من و آزاده توکلی است. دنیس، چه خبر تازه‌ای هست که میتونی به شنوندگان ما که از طریق ماهواره هاتبرد به برنامه‌های ما گوش میکنند تونی در اختیارشون بگذاری که جالب هست؟
منم سلام میکنم هم به شما هم به آزاده و هم به همه شنوندگان عزیزتون. همونجوری که میدونید از روز دوشنبه خلاصه‌ای از بعضی از خبرهای وبسایت رادیو فردا از طریق ماهواره، یعنی ماهواره هاتبرد، در دسترس مخاطبان قرار میگیره که البته میدونید که اینا بخش از خبرهاست و اگر که متن کامل این خبرها رو میخوان دوستان میتونن به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنن
و گزارش‌های بیشتر رو، حتی گزارش‌هایی که در اون خبرها که خودت گفتی خلاصه خبرهاست ولی خب گزارش‌های بیشتر، اطلاعات بیشتر در وبسایت ما در اختیار کاربران وبسایت و شنوندگان رادیو فردا که از طریق هاتبرد به صدای ما گوش میکنن قرار داره. سپاسگزارم دنیس، تا برنامه های آینده که تو رو در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا ببینیم.
من هم از شما سپاسگزارم.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی،
پس فردا
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا میدوی، تنها بیا با ابرویم، از قطر دریا میشویم.
خب دوستان، فکر میکنم دیگه مشخصه که میهمان برنامه چه کسیه. فرشید منافی کنار من در استودیو حاضر. فرشید، سلام میکنم به تو.
ممنونم جان خاکزاد عزیز و سلام میکنم به همه شنونده های این برنامه، شنونده های رادیو فردا، رادیو پس فردا و خصوصا همین برنامه صدای شما صدای فردا. من اول توضیح بدم راجع به این کاری که پخش کردیم، تیتراژ برنامه.
اصلا جالب ترین، چون یکی از تغییرات فصل تازه همین تیتراژ برنامه است.
من میخوام تشکر کنم از حامد نیکپی که پارسال هم برای فصل دوم هم زحمت کشید نشسته بود تیتراژ رو به هر حال ساخت و خوند و امسال من خیلی این کار دوست دارم، این تیتراژی که الان پخش کردی رو، و من فکر می‌کنم در کمتر از یک هفته این کار رو انجام داد حامد نیکبی
به سرعت و نتیجه شدم که میشنوید.
اسم کارم خودش اسم گذاشته برای کار به اسم آن سوی فردا، و خب کارم شعرشو من خیلی دوست دارم، حالا دوستان باید قضاوت بکنن، و به نظرم کار بسیار زیبایی شده و از همینجا ازش تشکر میکنم.
فرشید، در فصل تازه ما شاهد حضور شخصیت‌های تازه‌ای هم در برنامه تو هستیم.
آره دقیقاً، یه سری شخصیت‌ها جان عوض شدن، یه سری ها رفتن، ولی خب ممکنه توی بخش‌های مختلف ممکنه بعداً اضافه بشن، دوباره برگردن، ولی خب یه سری شخصیت جدید اومدن که اگه من می‌خوام توضیح بدم، یه شخصیتی که کاملا جدیده آقا دشتیه.
آقا دشتی،
آره، همسر اندلمومنین هم که گاهی هستن میان، بله، به صورت تلفنی، حالا بعضی وقتا ممکن به صورت حضوری، فعلا حضوری هنوز سرکلاشون پیدا نشده، همسر حاج آقا اندلمومنین که حاجی خانوم، حالا اسمشون حاجی خانومه، میان یه وقتایی به هر حال با مؤمنات صحبت میکنن، با خانوم هم یه صحبتایی میکنن،
البته با رعایت اجازه.
بله، یه شخصیت دیگه که داشتم میگفتم اسمش آقا دشتیه، روی راننده تاکسیه، و داستانش هم اینه که این هر دفعه دشت آخرش رو با رادیو پسفرداست، یعنی از صبح قاعدتا کار کرده، خسته است، میخواد دشت آخر به قول معروف اون مسافر آخرش رو بزنه و یه پولی بذاره تو دخلش و بره سر خونه زندگیش، و ما تو اون چند دقیقه آخر باهاشیم و به هر حال یه مسافری سوار میکنه، همیشه درد دلی داره راجع به اتفاقای جامعه، راجع به داستانایی که به هر حال مردم باش درگیرن. نمیدونم، امیدوارم که اینم بخش جذابی بشه. خب هنوز دو سه روز برنامه شروع شده و به هر حال باید یه مقدار بیشتر زمان بگذره تا جا بیفته، هم شخصیت ها، هم به هر حال چون سری جدید برنامه است، همه چی تغییر کرده، خصوصا یه بخشی هست ما اضافه کردیم، یه بخش خبری، خب دیگه خبرگزانی ما نداریم.
بله بله بله، اون خبر ساعت 21:30
بله، که تمام تلاشمون این بود که رأس ساعت 21:30 پخش بشه، دو روز اول نتونستیم ولی روز سوم تونستیم این کارو بکنیم، رأس 21:30 داریم این کارو میکنیم که این برنامه‌ریزیمون یه گونه‌ای باشه که دقیقاً سر رأس ساعت 21:30
اخبار در ساعت 21:30 به اخبار رادیو پس فردا
گوش کنن. بله، که این دیگه هم خبر داره توش، هم گزارش ویژه خبری داره، هم گزارش آرتا هم خب رفته گزارشگر بخش 21:30 شده دیگه،
اصلا
دیگه
تغییر شغل داده. بله،
آره، یکی دو روز در هفته میره اونجا گزارش میده برای اون بخش. و بخش هواشناسی داریم که هواپسشناسیه در اصل اسمش،
بله،
که همیشه هر روز میره سراغ هواهای پس ایران ببینه کدوم قسمت از کشور هواش پس بوده. بعد اینم یکی دیگه از قسمت‌های جدیده. اگه بخوام از تغییرات دیگه برنامه بگم، بعد بگم شرمین یه مقدار فضاش تغییر کرده، قبلا یک آیتم 3 دقیقه‌ای بود شرمین که یک ابتدا و انتهایی داشت و میومد حالا یا راجع به موضوع یا نزدیک به موضوع صحبت میکرد.
ننجون موقع حضور داشت.
آره، ننجون حضور داشت. حالا ننجون هم قطعا باز حضور پیدا خواهد کرد، ولی یه مقدار تغییراتی که شرمین کرده اینه که بیشتر در روال برنامه است، یعنی تقریبا میشه گفتش که لابلای برنامه توی بخش‌های مختلف ممکنه بیاد، ممکنه فقط یک بخش نباشه، ممکنه دو بخش سه بخش بیاد و به نوعی حرف رادیو پسفردا رو کامل بکنه و توی بخش‌های موضوعی راجع به موضوع نظر بده یا راجع به خبرها نظر بده، یه مقدار پخش شده، یعنی فقط یک آیتم نیست. شرمین توی آگهی ها، خب ما همیشه آگهی داشتیم، آگهی پس فردا، رادیو پس فردا،
در آمد اصلا رادیو پس فردا، آره، از آگهی ها
بدون آگهی اصلا پولی در نمیاد. آگهی ها رو یه ذره تغییر دادیم، یعنی یه ذره که خب تیتراژش عوض شده به خاطر اینکه تیتراژ آگهی های رادیو تلویزیون ایران عوض شده، خب ما مجبور شدیم که تیتراژمون رو تغییر بدیم و یه ذره تغییر کرده، قبلا به صورت زنده بود، تلاشمو کردم که زنده آگهی ها رو بریم، ولی به نظرم آگهی ها هم به صورت ضبطی و تولید شده، به خاطر اینکه میشه افکتی گذاشت، حالا به صورت موسیقی، حالا بخوام میگم ولی پشت پرده است اینا دارم میگم، ولی خب برنامه شما هم جای گفتن همین چیزاست، یعنی شنونده دوست دارن اینها رو بدونن. و چیزی که توی برنامه بخوام میزان زنده بودن و میزان اینکه چقدر تولید میشه و ضبط میشه قبل از برنامه بگم، فعلا همین آگهی هاست که ضبط میشه و بخش حاج آقای اندل مومنی و
بله
غیر از اون باقی بخش کاملا زنده است، یعنی بخش خبری 21:30 صحبتایی که راجع به حالا موضوع برنامه میشه، خب بخش کامران و فریبرز دیگه، باقی بخش ها همگی زنده و مستقیم هستش. جان عزیز ممنونم از دعوتت تو این برنامه، ولی من خوشحال میشم اگر که شنوندهای رادیو فردا و حالا خصوصا برنامه من رادیو پس فردا اگه سوالی داشتن، حرفی داشتن، انتقادی داشتن، حالا از طریق ایمیل و اس ام اس رادیو پس فردا هم به ما انتقاد میدن، از طریق تلفن هم همینطور، اگر از طریق این برنامه، برنامه شما، برنامه صدای شما هم انتقادی کسی داشت یا صحبتی داشت، سوالی داشت، من خوشحال میشم که در هفته‌های آینده هر وقت که شما بفرمایید من بیام اینجا و جواب گوشم.
سپاسگزار فرشید.
ممنون و متشکر از جان خاکزاد عزیز.
به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق آزاده یه توکلی، تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.